در کمال صحت و سلامت باشید. روز روزگار بر شما خوش در 25مین روز از تیر ماه 1399 ان شاء الله ایام به کام شما باشه. یک خسته نباشید. بسیار جدی میخوام عرض کنم به همه تلاشگران عرصه درمان، پرستاران و پزشکان عزیز که همچنان در این روزهای سخت کرونایی خدمت رسانی میکنن به این مردم و ان شاء الله که هر چه سریعتر در پرتو عنایات حضرت احدیت این مشکلات از سر کشور ما برداشته بشه. خیلی مفتخرانه در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. خیلی متشکرم که ما را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید، مجله‌ای که همکاران بنده براتون در نظر گرفتن با موضوعات بسیار متنوع. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و از برنامه‌ای که براتون تدارک دیده شده لذت ببرید. متشکرم. خب سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رو خدمتون عرض میکنم. بررسی ابعاد بسته اقتصاد مردمی مجلس بر اساس صحبت‌های آقای قالیباف. ظرفیت‌های حمایتی اصناف و تولید کنندگان در شرایط تشدید بحران کرونا. تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل نقدینگی. در بسته با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. بسته اخبار دنیای بین‌الملل را خواهید شنید با اجرای همکارم سرکار خانم شوبیری. و اوپک پلاس در برابر تصمیمی دشوار، افزایش عرضه نفت به سود کیست؟ اما شنوندگان عزیز، مجاری ارتباطی ما رو فراموش نکنید. اگر نقطه نظراتی داشتید لطف کنید حتما با همکاران بنده در میان بگذارید. شماره پیامکی ما که خاطرتون هست 301035، همچنین روابط عمومی 162 برای تهران. میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا برای تلفن‌های هوشمندتون هم شنونده برنامه‌های ما باشید. بسیار سپاسگزارم. دوازده و سه دقیقه آغاز میکنیم مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رو. در مورد تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در کنترل نقدینگی میخوام با شما صحبت کنیم. موضوع بسیار حائز اهمیتی است که به هر حال مردم مبتلا بهش هستن. میدونیم که وضعیت اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی است. نقدینگی بسیار قابل توجهی در دستان مردم هست که به هر حال به خاطر رکود اقتصادی نمیدونن در کجا باید سرمایه‌گذاری بشه. بازار بورس، خدمت شما عرض کنم که مسکن یا متاسفانه برخی بازارهای کاذب مثل سکه و بازار ارز و این تلاطم‌های بسیار قابل توجهی رو در عرصه اقتصادی ما ایجاد کرده. شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته برای تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و می‌خوایم ببینیم که چقدر می‌تونه این افزایش می‌تونه مؤثر باشه در جذب نقدینگی‌ها. صحبت می‌کنم با آقای محمد آریا، دبیر سابق کمیسیون حقوق با حقوقی بانک‌های دولتی. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای آریای عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر. بله در خدمتم.
ارادتمند. آقای آریا، من همینطور که داشتم این عناوین رو خدمتون عرض می‌کردم و برای شنوندگان، یکی از شنوندگان پیامکی به ما داده بود که سوال کرده بود این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی چگونه هست. می‌خوام اولا از شما سوال بکنم که این تصمیم جدیدی که شورای پول و اعتبار گرفته به چه ترتیب هست؟ این سپرده‌های بانکی نرخ چقدر افزایش پیدا می‌کنه؟ و بعد حالا سوالات بعدی رو خدمتون عرض خواهم کرد.
عرضم بهتون که هنوز مصوبه شورای پول اعتبار ابلاغ نشده. بله. و ما از این موضوع اطلاع دقیق نداریم. خب. ولی مسلماً درصد بالایی نخواهد بود. آها. یعنی نوسانات معمولاً بین 2-3% حتی اکثر 5% خواهد.
آها. خب حالا با همین پاسخی که شما دادید این سوال مهم مطرح میشه که آقای آریا، آیا واقعاً این تغییرات نچندان قابل توجه در نرخ سود سپرده‌های بانکی، این شیوه‌های نسبتاً قدیمی، این مکانیزم‌های قدیمی، آیا واقعاً میتونه تأثیر شگرفی داشته باشه در جذب نقدینگی قابل توجهی که در بازار وجود داره؟
والا اگه جواب مختصر بخوام بدم باید بگم که از نظر تئوریک بله، اصلا در دنیا 2 یا 3% یا 1% جابجا میکنن، ولی نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم، یعنی 2% بالای تورم 2% پایین تورم. وقتی که نرخ سود بانکی تناسبی با تورم نداشته باشه، همونجوری که شما هم حد زدید، نه تأثیری روی جذب پول به سمت بانک ها نداره.
خب حالا
ایرادای مدت متعدد دیگه هم دنبالش هست که اگر لازم باشه.
بله بفرمایید دیگه، یعنی به عنوان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی میخوام بحث کنیم که این سیاست ها رو شما میپذیرید و اگر نه اصلاحش چه خواهد بود؟
ببینید در کشور ما مشکلات متعددی وجود داره که باعث میشه مباحث تئوریک خیلی جواب نده.
بله.
شما در نظر بگیرید، فرض بفرمایید که همین رقم بتونه مردم را قانع کنه که پولشون رو بیارن بذارن تو بانک. حالا من توضیح میدم که چنین اثری نخواهد داشت و درصدی از پول از بازار خارج بشه. این پول چه اتفاقی براش میفته؟ در یک شرایط نرمال باید تو بانک رسوب کنه، ولی در شرایط کشور ما بانک‌ها فوری اون رو وام میدن و دوباره برمیگردن تو بازار. این دفعه خیلی گرونتر میاد تو بازار. یعنی کسی که میخواد با این پول کار کنه، میخواد هم سود نفر قبلی رو ببره و هم یه چیز اضافه تر که به بانک بده. یعنی یک پول آر ریال پول که ممکن بود دست جناباری دوبار گردش پیدا بکنه در سال، وقتی دست بانک بیفته دو برابر گردش میکنه. یعنی در هر گردش پول، چون پول یک بار معامله نمیشه، من که مثلا خونم رو میفروشم پولو میگیرم، چون نگران هستم فوری میرم مثلا یخچال میخرم، تلویزیون میخرم، یه ملک دیگه میخرم، دلار میخرم. کسی که دلارشو به من میفروشه بلافاصله این پولو دوباره به جریان میندازه، یه چیز دیگه میخره. حالا این وسط یه واسطه بانک هم میاد یه دور این رو میگیره و دوباره میده. پس پولی که در بانک رسوب نکنه و با سرعت به چرخش بیفته هیچ کمک مثبتی نخواهد کرد.
بله.
مثلا برای اینکه حالا نمیخوام بگم خانه از پای بست به ایران است، بانک ها دارن خرق پول میکنن. یعنی شما فقط کافی آمارهای اضافه برداشت رو بگیرید شوکه میشید که بانک ها چقدر از بانک مرکزی اضافه برداشت دارن. حتی بانک های خصوصی، یا حتی میگن حالا دولتی از این جیب اون جیب دولته، ولی خصوصی ها هم از بانک مرکزی برداشت میکنن، اضافه برداشت میکنن و ارقام نجومی، ارقام بسیار سنگین. یعنی از یک طرف ضعف نظارت، از یک طرف شرایط خاصی که در کشور ایجاد شده، خب بانک مرکزی میترسه بانک‌ها نتونن تعهداتشون رو اجرا کنن در مقابل مردم بهشون اجازه اضافه برداشت میده.
بله.
و این پول‌ها در بانک‌ها نمیمونه. یعنی اگر فرض می‌کردیم که نرخ سود در حدی بود که پول مردم رو از بازار جمع کنه بیاره تو بانک، باید دولت ورود می‌کرد، بانک مرکزی ورود می‌کرد و مثلا با پیش‌بینی ذخیره قانونی بالا اجازه نمی‌داد این پول به چرخش بیفته. خب طبیعتاً ذخیره هر چی بره بالا بانک خسارت می‌بینه. شاید لازم بود که دولت اون خسارت رو بپذیره، اون ما با تفاوت رو به بانک‌ها بده و بانک‌ها پول از چرخش خارج کنن. ذخیره قانونی که الان مثلا 20% اکثر بانک‌ها رعایت نمی‌کنن بشه 30%، بشه 40%، تا بتونه پول رو از گردش خارج کنه. اون طرف هم سود وقتی مصداق داره، اصلا بحث نرخ سودی بحث تئوری که تو کشور ما سودی به کسی داده نمیشه. ببینید مثلا شما آر واحد پول رو در بانک سپرده گذاری میکنید. این آر واحد در ابتدای سپرده گذاری یک قدرت خریدی داره. حالا مثلا در قانون گفته شده 1% معینی از 1 گرم طلا. حالا شما طلا رو هم در نظر بگیرید، یه سبدی بگیرید که توش از گوشت و مرغ و خونه و ماشین و اینا همه باش، یه قدرت خریدی 100 واحد شما داره. وقتی بانک به شما سود داده که در پایان دوره همون قدرت خرید باشه به علاوه یه چیز اضافه، یعنی اگه پول شما در ابتدای دوره 50 گرم طلا بود، در پایان دوره بشه 51 گرم طلا. این سوده. وقتی شما در ابتدای دوره 50 گرم طلا قدرت خرید دارید و در پایان دوره 45 گرم قدرت خرید دارید، اصلا سود نگرفتید. یعنی اگر از انقلاب به این طرف نگاه کنیم، هیچ بانکی به سپرده گذارش سود نداده. و همه در واقع درصدی زیان هست. حالا درصد زیان کم و زیاد شده. برای همین اینها اون انگیزه رو به مردم نمیده که بخوام پولشون رو بیارن سپرده گذاری کنن. اگه شورای پول اعتبار بخواد ببره بالا به حدی که تورم رو پوشش بده، در اون صورت کسی نمیتونه از بانک ها وام بگیره، چون نرخ سود دو طرف داره. معمولا تو کسایی که بحث میکنن فقط یه طرفش رو میبینن، یا نرخ سودی که به وام گیرنده میدیم رو میبینن، یا نرخ سودی که به سپرده گذار میدیم، اینا رو جدا از هم میبینن. در اینا به هم وصله. هر سودی که به سپرده گذار بدیم باید با یه خورده بالاتر، یعنی هزینه تامین سرمایه، هزینه تامین منابع به وام گیرنده هم اون داده بشه. اگه بخوام درست اینا ببرم بالا به حدی که تورم رو پوشش بده، هیچ کس نمیتونه وام بگیره و هیچ کس نمیتونه کار توریدی یا کار تجاری رو با کمک وام بانک انجام بده. در نتیجه مجبورن انقدر کم بالا ببرن که وام گیرنده ها بتونن وامشون رو بگیرن و از این طرف خب انگیزه برای سپرده گذار ایجاد نمیشه. من خوشبین نیستم که این نقش جدی داشته باشه.
بسیار خب، پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای آریان، شما نگاهتون این هست که با سیاست‌های فعلی این تغییری که در سپرده‌های بانکی قرار داده بشه به نظر نمیرسه که خیلی بتونه در جذب این سرمایه‌های سرگردانی که در دست مردم هست و نقدینگی‌های سرگردان خیلی مثمر ثمر باشه، درسته؟
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم، از صحبت‌های کارشناسانتون استفاده کردیم. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای محمد آریا رو شنیدیم، دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانک‌های دولتی، در خصوص تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل نقدینگی صحبت کردند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شنوندگان عزیز، یه بار دیگه تاکید میکنم با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید. همچنین کانال 212 تلویزیون هم فراموش نکنید. رادیو نما از این طریق میتونید بیننده و شنونده برنامه‌های ما به صورت صوتی و تصویری باشید. در خدمتتون هستیم. دوازده و دوازده دقیقه، اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میریم سراغ یک گفتگوی دیگه که براتون تدارک دیدیم در خصوص ظرفیت‌های حمایتی اصناف و تولید کنندگان در شرایط تشدید کرونا صحبت خواهیم کرد. میدونید که وضعیت بسیار نابسامانی است، بسیار از مشاغل متضرر شدن از وضعیت کرونا و معیشت مردم در زمینه‌های زیادی به مخاطره افتاده. باید تلاش کرد هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی که این مشکلات حل بشه. می‌خوام ببینیم که اصناف و تولید کنندگان چه ظرفیت‌های حمایتی میتونن داشته باشن، چه کارهایی میشه صورت بگیره با تعاطی دولت و بخش خصوصی که این مشکلات تا حدودی بتونه حل بشه. صحبت می‌کنم با آقای دکتر علی توسطی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضرن. آقای توسطی سلام بر شما، روز خوش.
سلام و درود بر شما جناب سعیدی، مهمانان عزیز، شنوندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای توسطی عزیز. خب همه شنوندگان ما مستحضر هستند که هم به خاطر مسئله تحریم ها، هم به خاطر بحران کرونا، وضعیت اقتصادی کشور به شدت نابسامانه و ارز کشور هم پول ملی یک سقوط آزادی رو داره تجربه میکنه متاسفانه و بسیار از کسب و کارها از رمق افتادن و به شدت نیازمند حمایت هستند، هم حمایت بخش دولتی، هم حمایت اصناف و اتحادیه‌های کارگری. یک مقدار شرایط رو برای ما تحلیل بکنید و بعد بفرمایید که چه کار میشه کرد برای برون رفت از وضعیت کنونی.
ببینیم اگر واقع بینانه بخوایم به اتفاقاتی که در عرصه مسائل اقتصادی ما صورت گرفته اتفاقاتی که افتاده نگاه بکنیم، ما بحث تحریما رو داشتیم، یه شوک، یه تکانه خیلی جدی به اقتصاد فضای کسب و کار ما وارد شد. شوک دوم بحث کرونا بود که واقعا ضربه زیادی رو زد به فعالای اقتصادی، چه توزیع توزیع از زنجیره به اصطلاح تولید تا توزیع و مصرف، و متاسفانه شوک سوم که خیلی جدی‌تر بود، این پایین اومدن قیمت نفت و فروش نرفتن در واقع نفت هستش که دست و پای دولت هم در واقع بست توی مسائل حمایتی. و ما الان من اینو به عینه مشاهده میکنم که همکارای ما، بنگاه‌های تولیدی، کارگاه‌های کوچک و متوسط، شبکه‌های توزیع، دارن از پس‌انداز‌های خودشون استفاده میکنن. وقتی بحث پس‌انداز مطرح میشه، بلافاصله مسائل مالی و ریالی به ذهن متبادر میشه، ولی پس‌اندازی که از خصایص خاص فرهنگ ما ایرانی ها، شاید بعد از اون قصدی که بعد از جنگ جهانی دوم بود، پسنداز به عنوان یک ویژگی خاص فرهنگی ما توی جامعه ما جا افتاد. حالا افراد همیشه سعی میکنن یه پسندازی رو داشته باشن. شما میبینید توی کشور دیگه اصلا انباری به این شکلی که ما توی فرهنگمون وجود داره وجود نداره. اگر شکلی خود آپارتمانی رو بخره پارکینگ نداشته باشه چشم‌پوشی میکنه، ولی انباری نداشته باشه چشم‌پوشی نمیکنه. همونطوری که توی فرهنگ خانوارهای ما برنج، مواد غذایی، این چیزا رو انبار میکنیم، فروشگاه‌هایی که در سطح شهر هستن باز بیشتر از نیازشون انبار کردن، تولید کننده های ما در طی زمان بیشتر تولید کردن و وارد کننده های ما بیشتر از نیاز، یعنی اون فرهنگ انبارداری چهار ساعته‌ای که توی کشورهای توسعه یافته و صنعتی هست اینجا مفهومی نداره. شاهد مثال اون سراها و انبارهای عمومی بزرگ پایین شهر هستن که شما کمتر جایی میتونین یه همچین فضای بزرگی رو ببینین که اختصاص داده شده به انبارداری. بعد از این سه تا شوکی که به اقتصاد ما وارد شد، هم فرهنگ پسنداز ما و هم موجودی کالایی که توی انبارها هستش، توی فروشگاه‌ها هستش، باعث شده حالا به رغم اون چیزی که دولت مدعی هست که کنترل کرده، پایش کرده و هدایت کرده بازارو، در واقع این ویژگی فرهنگی باعث شد که ضربه شدیدی ما از این مسائل مختلفی که یه بخشش به کرونا برمیگرده به اقتصاد ما وارد نشه. ولی مثل ماشینی میمونه که با سرعت داره حرکت میکنه، این ماشین خاموش شده ولی اون گشتاور اینرسی باعث میشه ماشین جلو بره و تصور میکنیم داریم مسیر رو درست طی میکنیم. من به عنوان فعال اقتصادی، به عنوان مسئول صنفی، نگران اتمام پسندازها هستم. خیلی از بنگاه‌های تولیدی واقعا از در واقع داشته‌های گذشته‌شون دارن هزینه‌های کارگری، هزینه‌های بیمه و هزینه‌های بالاتری رو پرداخت می‌کنن، ولی من نمی‌دونم این مسئله تا کی می‌تونه ادامه پیدا بکنه. حالا این وسط دولت مرزان مصوباتی رو داشتن، وعده‌هایی رو دادن در جهت حمایت از فعالای اقتصادی و صنوع، ولی واقعیت امر اینه که تا به حال به صورت عملیاتی اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده. باز این ماشین داره با اون انرژی عددی پیش میره. ما توقع زیادی هم نداریم. به هر حال ما توی این هوا داریم تنفس میکنیم، شرایط اختزاعات زمانی رو درک میکنیم. انتظار نداریم که دولت مثل کشورهای دیگه که حمایتهای خیلی خیلی خاص داره انجام میده اینجا هم این اتفاق بیفته. توقع زیادی نیست، ولی این چشمداشت رو داریم روی مسائل معافیت‌های مالیاتی دولت حمایت بکنه، اصناف، بخش خصوصی، منهای یه سری افراد حالا هستن توی این شرایط شاید بهرم برده باشن بدون تعارف، یه سری وارد کننده ها، یه سری تولید کننده ها کالایی رو داشتن که شاید این افزایش قیمت ها و مشکلات سودی هم براشون در مقام آورده باشه، ولی عمده بدنه صنوف، اصناف و فعالای اقتصادی متضرر شدن چون فعالیت نداشتن یا سرعت گردش کار به شدت پایین اومده. اینجا اون که بخواد وام اندکی داده بشه با درصدهای نمیدونم کمتر از نرخ بازار کمک خاصی به اصناف نمیکنه، ولی حداقل به عنوان مرهم، به عنوان مسکن، به عنوان یه تسلای خاطر و همدلی با کسانی که الان توی جبهه جنگ اقتصادی و خط مقدم دارن فعالیت میکنن، اینه که امسال با توجه به اینکه حالا فصل مالیاتی هم شروع شده و توافقات مالیاتی باید بین مدیران اصناف، مسئولان اصناف، باز به اصطلاح مدیران سازمان امور مالیاتی بشه، چشم داشته ما حمایت‌های مالیاتی است. ما نمی‌خوایم چیزی داده بشه، اگرم بخوایم چیزی نیست که بهمون داده بشه، ولی این توقع رو داریم که کم و کسری‌هایی که توی بودجه از سال گذشته توی بودجه عمومی دولت دیده می‌شد، حتی اگر کرونا و کاهش قیمت نفت هم نبود، طبیعی بود که این بودجه محقق نشود.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار متشکرم آقای توسطی عزیز. خیلی استفاده کردیم، خیلی منسجم و فخیم سخن گفتید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار شما.
روز بسیار خوبی در پیش داشته باشین. منم خداحافظی میکنم در فنای خدا. خدا
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی بنده با دکتر علی توسطی بودید، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف. صحبت می‌کردیم که چگونه میشه استفاده کرد از ظرفیت حمایتی اصناف برای حل مشکلات تولید کنندگان در شرایط تشدید بحران کرونا.
تازه‌های خبر.
خب شنوندگان عزیز، یکی دو تا خبر رو با هم مرور بکنیم. فرمانده سپاه قدس گفت آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده، به ویژه حادثه ناو، نتیجه عمل و رفتار و جنایت دولت آمریکا است. سردار اسماعیل قاآنی در جمع شماری از فرماندهان مقاومت در واکنش به آتش سوزی ناو آمریکایی USS بونهم ریچارد در سواحل کالیفرنیا گفت حادثه ناو پاسخی به جنایت‌های آمریکا است که توسط عناصر آمریکایی انجام شده است. یک خبر دیگه، آقای قالیباف رئیس مجلس گفت در رفع مشکلات با کسی مماشات نمی کنیم. وی در گفتگوی شب گذشته در رسانه ملی افزود هر کدام از قوا بر اساس قانون وظیفه داریم و طبیعتاً تعامل ما با قوای دیگر در چارچوب وظایف و قانون است و در حقیقت فلسفه وجودی ما این است که گرهی از کار مردم باز کنیم. اما به سیاق هر روز، شنونده بسته اخبار دنیای بین الملل خواهیم بود.
دنیا
خب همکارم سرکان خانم حسنی سادات شوبری لطف کردن و بازم بسته اخبار دنیا بین الملل رو برای شما شنوندگان عزیز تدارک دیدن. بسیار متشکرم از ایشون و آماده هستیم که گزارش ایشون رو با همدیگه بشنویم. سرکار خانم شوبری سلام بر شما، آماده هستیم گزارش شما رو بشنویم.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی و سلام بر شنوندگان رادیو گفتگو برنامه رویداد. با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. آقای سعیدی، هنوز ناو آمریکایی USS بونهام داره در سان دیگو میسوزه بعد از گذشت 3 روز. بیش از 400 آتش نشان هنوز نتونستن آتش رو مهار بکنن و احتمال این هست که با نشت میلیون ها لیتر سوخت که در داخل ناو بوده فاجعه زیست محیطی اتفاق بیفته و پیش بینی میشه که نهایتاً این ناو در آبها فرو بره. امروز نیویورک تایمز دیدن که یک خبری زده که این بدترین آتش سوزی بوده که ناو آمریکایی در خارج از میدان جنگ تجربه کرده. اما ما این هفته در سالروز برجام بودیم، 5th سالگرد امضای برجام. امروز وزارت امور خارجه یک بیانیه داده و من میخوام یک تکه مهمی از این بیانیه رو بخونم اگر موافق باشید.
بله،
تو این بیانیه اومده هر گونه همراهی برخی اعضای باقی مانده برجام با توطئه‌های آمریکا جای نگرانی داره و همان گونه که مکرراً تاکید شده مذاکره مجدد برجام و اصلاح نظام رفع تحریم ها تحت هر شرایطی قابل تحمل نیست و پاسخ ایران رو در بر خواهد داشت. این تأکیدی هست که وزارت امور خارجه مطرح کرده و مشخصا تأکید بر این هست مذاکره مجدد امکان پذیر نیست. خب این در حالی که ما میدونیم اروپایی ها تلاش میکنن دوباره توافق شکل بگیره و به دنبال این هستن که مسائل موشکی رو هم روی میز مذاکره ببرن که پاسخ جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه نشون میده که ایران متقابلا موافق چنین فعالیت و چنین برنامه‌ای نیست. اما آقای سعیدی، من در خبرها میدیدم که معترضان فرانسوی پس از برگزاری مراسم روز ملی فرانسه که دیروز بوده در مخالفت با سیاست‌های دولت به خیابان‌ها اومدن و گفته شده که اوضاع در محله کریمه پاریس بسیار پرتنش بوده و نارامی ها همچنان ادامه داره. اما این نارامی فقط مختص فرانسه نیست، در پایتخت رژیم صهیونیستی هم در واقع در قدس اشغالی تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داره. درباره اینکه علت این اعتراضات چی هست که میخوان نتانیاهو نخست وزیر برکنار بشه. یکی بحث اقتصادی هست، یکی شرایط مقابله رژیم صهیونیستی با کرونا هست و اصرار این رژیم در این شرایط بر اجرای طرح الحاق کرانه باختری هست که این اعتراضات رو به دنبال داشته.
بله.
اما یک خبری هم که در رسانه‌های منطقه‌ای مورد توجه بود، سفر نخست وزیر عراق به تهران و همینطور به ریاض هست که هفته آینده انجام خواهد شد و خب آقای مصطفی کاظمی تقریبا یک ماه و نیم دو ماهه که بر مسند کار هست و این اولین جز این دو سفر در واقع از اولین سفرهای آقای کاظمی هست که داره به منطقه سفر میکنه. اما ما داریم نزدیک میشیم تقریبا پاییز، انتخابات 2020 آمریکاست و دونالد ترامپ با رقیبش جو بایدن قرار هست رقابت بکنه. بین این دو نفر به ویژه در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای خیلی درگیری‌های لفظی هست و تو این درگیری‌ها آقای سعیدی واقعیت‌هایی از آمریکا منتشر میشه که جالب آدم در رسانه‌ها می‌بینه. دونالد ترامپ یک توییت داده و گفته که جو بایدن یعنی رقیبش ادعا می‌کنه با بسته نگه داشتن مدارس در پاییز امسال امنیت کودکان در اولویت قرار میگیره. بعد در ادامه این توییت میگه که جو بایدن درباره این که چرا کشتار بچه‌ها در اثر خشونت در خیابان‌های شهرهایی که اصلی دموکرات‌ها اداره می‌شود سکوت کرده جو بایدن و درباره این موضوع چیزی نمیگه و در پایان جمع‌بندی کرده که شما و فرزندانتان و هیچ کس دیگری در آمریکای تحت ریاست جمهوری بایدن ایمن نخواهید بود. حالا خب ما می‌دونیم که بالاخره اینا کشمکش هایی هست که بین این دو نفر هست، ولی خب این نشون میده که امروز تأمین امنیت کودکان در آمریکا مسئله ای هست که در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور تأثیر گذاره. یه خبرم دارم درباره این که این روزها یک ناآرامی هایی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شکل گرفته. یه درگیری هایی هست که تاکنون 11 نظامی جمهوری آذربایجان و 4 نظامی ارمنستان جان خودشون رو از دست دادن و یه مقدار کشمکش ها بالا گرفته. اما وزیر امور خارجه کشورمون عصر دیروز یه گفتگو داشته جداگانه با وزیر امور خارجه آذربایجان و همینطور با وزیر خارجه ارمنستان و تاکید کرده که آماده هستیم برای کمک به پایان دادن این تنش ها کمک بکنیم و از طرف این خواسته که خیشتنداری بکنن و گفتگو رو آغاز بکنن. این بود گزیده ای از اخبار بین الملل. آقای سعیدی من با شما همراه بودم.
مثل همیشه استفاده کردیم، خیلی عالی و منسجم، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز، شنونده اخبار دنیای بین الملل بودیم با اجرای همکارم سرکار خانم شوبیلی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 28 دقیقه و شما همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد از پخش شبکه رادیو گفتگو هستید. بریم سراغ موضوع بعدی. در مورد مسئله نفت و نشست اوپک پلاس میخوایم با شما صحبت بکنیم. خب امروز یعنی 15 ژوئیه اوپک پلاس جلسه داره و قرار هست که صحبت بکنه و شنیده میشه که یک تمایلاتی وجود داره برای اینکه اون محدودیتی که توافق کرده بودن در نشست‌های پیشین برای تولید نفت خام رو این رو کنار بذارن. خب این یک خبری میتونه باشه که طبیعتاً ممکنه تأثیر بذاره در قیمت نفت که الان هم خیلی میدونید بالا نیست. در این خصوص صحبت میکنم با آقای حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ببینید که وضعیت به چه ترتیب است. آقای صالحی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
یاد از من. آقای صالحی قبل از هر چیز اول این اوپک پلاس رو برای شنوندگان ما یک تعریفی بکنید که فرقش رو با خود اوپک بدانن، ممکنه براشون سوال پیش بیاد وقتی ما میگیم اوپک پلاس به چه معناست. این رو اول صحبت بکنید.
ما به هر حال برآورد بازار نفت هلوش 90 میلیون بشکه در روز هست که 30 میلیون مشکل از کشورهای اوپک که برای اولین بار دوره هم جمع شدن و این اوپک درست کردن، کشور عمده که الان ما جزش هستیم صورت رقم میخوره و تصمیمات اونا محترم هست و الان عمده فروشندگان و تولید کنندگان اصلی هستن و بعد اوپک بلا هستن و هاش کشوری هستن که خارج از این اعضای اصلی اوپک هستن که الان تو بازار نفت میشن نقش داشته باشن. ولی مثلا اینه که به هر حال